الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. شبهای گذشته عرض کردیم خداوند متعال واسطه ها و وسیله هایی را برای قرب به خودش معین کرده. انسان بدون این واسطه ها و وسیله ها نمیتواند به مقصود برسد. شش واسطه از این واسطه ها رو ما نقل کردیم. در اون شش واسطه گفتیم اختلافی بین مسلمین نیست، اما در مورد دو وسیله و دو واسطه برخلاف اکثریت مسلمین، بعضی قلیل و اندک که اساسش هم از زمان بنی امیه شروع شد مخالفت کردند. یکی وسیله قرار دادن و واسطه کردن پیامبر مکرم اسلام بعد از رحلت، و دیگری اهل بیت عصمت و طهارت و اولیا. گفتیم برای اینکه بتوانیم اثبات کنیم که به این دو وسیله هم میتوان توسل پیدا کرد، نه تنها میتوان بلکه لازمه توسل پیدا کردن، باید ببینیم اصلا خداوند متعال چرا چیزها اینا یا کسانی را به عنوان واسطه بین خودش و انسان قرار داده. چه نیازی به این واسطه بود؟ چرا برای اینکه ما انسانها بخوایم به اون مقصد یعنی قرب برسیم باید با این واسطه ها بریم؟ بدون اینا نمیشه. ایمان به خدا و رسول، اسماء و صفات خدا، قرآن، معرفت و شناخت، عمل صالح، اینا تا نباشه به قرب خدا نمیشه رسید. کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من اهل بیت رو دارم، بدون نماز بخواد به اونجا برسه. این بیراه هست. توسل به امام حسین بدون عمل صالح، بدون نماز، بدون ایمان قلبی، بدون معرفت و شناخت معلوم نیست مفید باشه به حال انسان. کسی زکات نده، خمس نده، واجبات رو انجام نده، محرمات رو مرتکب بشه، در این حال گمانش این باشه که مثلا با واسطه قرار دادن سید الشهدا میتونه به اون مقام برسه، این سخت در اشتباهه. حالا سؤال اصلی و اساسی اینه، این واسطه ها برای چیه؟ قبل از این که من به این سؤال پاسخ بدم، اولا ببینیم منظور از قرب چیه. قرب به خداوند یعنی چی؟ شما شنیدید، دیدید که همه عبادات ما باید به قصد قربت انجام بشه. حالا در این که این قصد قربتی که در واجبات معتبره چه معنایی داره، چندین احتمال درش گفته شده، ولی اصل مسئله اینه ما باید بریم به سمت اون هدف اعلا. قرب یعنی چی؟ برای نزدیکی به خدا، من میخوام به خدا نزدیک بشم، یعنی چی بشم؟ قرب و نزدیکی یه وقت در زمان، یه وقت در مکان، اینو ما همه میفهمیم. الان شما دو نفر که اینجا کنار هم نشستید به هم قرب دارید، نزدیکید. این نزدیکی مکانیه. قرب زمانی هم داریم، فردا نزدیکتر از پس فرداست، فردا نزدیکتر از هفته آینده است، یک ساعت دیگه نزدیکتر از دو ساعت دیگه است. این قرب زمانیه، ما نزدیکتریم به ساعت 8. آیا قرب انسان به خدا از این قبیله؟ این که معنا نداره. اصلا قرب زمانی و مکانی بین انسان و خدا معنا نداره. پس قرب به خدا یعنی چی؟ آدمی که مقربتره یعنی چجوریه؟ وقتی میگیم امیرالمؤمنین مقربتره در درگاه خداوند، این یعنی چی؟ وقتی میگیم پیامبر نزدیکترین و مقربترین وجود در عالم خلقت است، این یعنی چی؟ من این موضوع رو خیلی خلاصه و کوتاه به عنوان مقدمه پاسخ به اون سوالم عرض میکنم. این خودش بحث بسیار مبسوط و مفصلی داره که اصلا قرب چیه، مراتبش چیه، چگونه میشه، اینا حالا بحثاش بماند. ولی اجمالا بدانید خداوند متعال وجود و هستی مطلقه، نور مطلقه، اکمل و اتم همه موجودات این عالمه، وجود لایتناهی است. خداوند متعال علم مطلق است، قدرت مطلق است، رحمت مطلق است. هر چیزی، این دعای جوشن کبیر رو بذارید جلوتون، هزار اسم از اسماء خدا تو اونجا نوشته شده. خدا رو میخواید بشناسید، حالا سادش اینه، اینا رو بذارید بی نهایتش کنید. خب نزدیکی به این وجود یعنی این که وجود انسان کاملتر بشه. شما نور خورشید رو در نظر بگیرید با نور این لامپ، و اینم نوره اونم نوره، اما اون نور انقدر قویه نمیتونی بهش خیره بشی، اما اینو راحت میشه بهش نگاه کرد. نور یه شمع هم در نظر بگیرید، هر دو نورن، اما اون کجا این کجا. وجود خداوند مثل، برات که تشبیه به برای نزدیک شدن به ذهن میگم، مثل اون نور خورشید. ما مثل شمع هم نیستیم، اینقدر فاصله داریم. حالا اگه کاری کنیم نورانیت ما بیشتر بشه، یعنی به خدا نزدیکتر شدیم. مقرب شدن، نزدیک شدن به خداوند، یعنی کاملتر شدن. انسان کامل نزدیکترین وجود به خداونده، چون کاملترینه. مقربتر شدن یعنی معرفت بیشتر پیدا کردن، یعنی اخلاق بهتر پیدا کردن، یعنی تواضع بیشتر پیدا کردن، یعنی خود را در مقابل خدا هیچ انگاشتن، یعنی عبادت خالصانه تر، خالصانه تر کردن، یعنی به مخلوقات خدا نگاهی که خود خدا داره داشته باشی. هر انسانی وجودش کاملتر بشه مقربتره. وجودی که از کینه خالی تر به خدا نزدیکتر، وجودی که از حسد تهی تر به خدا نزدیکتر، وجودی که تعلقش به دنیا کمتر به خدا نزدیکتر. معنای مقرب اینه. ما حالا 60 سال وایسیم رو به قبله، دستا رو ببریم بالا، بگیم دو رکعت نماز میخوانم قربتن الله، اما حسادتمون روز به روز بیشتر بشه، کینمون بیشتر بشه، بد اخلاقیمون بیشتر بشه، قرب که پیدا نکردیم، هیچی، هی داریم دور میشیم. هر وجودی کاملتر به خدا نزدیکتر. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مقربترین انسان در مقربترین موجود در درگاه خداست. کسی نزدیکتر از رسول خدا به خود خداوند نیست. چرا؟ چون رحمت للعالمینه، چون حاضر نیست به یک درخت آسیب برساند، چون حاضر نیست کوچکترین ستمی به یک حیوان بکنه. امیر المؤمنین بعد از رسول خدا مقربترین انسان به خداست. چرا؟ چون حاضر نیست دانه مور، دانه ای را از دهان موری به ستم برو باید. این به نظر من و شما چیزی نیست، یه مورچه داره میره لگدش کنیم لگدش کنیم. حضرت میگه اگر همه دنیا رو بدن به من، از من بخوان من در مقابلش یک دانه ای رو از دهان یک موری بگیرم، قبول نخواهم کرد. چون میداند این کار یعنی سقوط از مقام قرب. او میدونه این دانه ای که در دهان این مور قرار گرفته این رزق خداست، مانع رزق خدا حتی برای مورچم نیست. انسانها که هیچی، حیوانات در امانند در دامن پیامبر و امیر المؤمنین، درختان در دامن امیر المؤمنین در امانند. نگاه امیر المؤمنین به درخت نگاه محبت آمیزه. هر مخلوقی در این عالم در دید پیامبر و امیر المؤمنین مخلوق خداست، شایسته توجه. حالا انسان که سر جا خودش، انسان که بماند، انسانی که ساترتر باشد به خدا نزدیکتره. خدا ستار است، انسانی که پوشاننده عیوب دیگرانه به خدا نزدیکتره. کسی که سالها رو به قبله بایسته، رکوع و سجود بکند، اما ساتر عیوب مردم نباشد، این از خدا دوره. کسی که ادب سخن ندارد با مردم، این از خدا دوره. امیرالمؤمنین این همه بهش ظلم و ستم شد، اما ببینید چگونه سخن میگوید و صبر میکنه. معنای قرب اینه. آقایون، ما همه خودمونو میتونیم بسنجیم ببینیم چقدر به خدا نزدیکیم یا نه. البته قرب آثاری داره، مراتبی داره، یکی در مرتبه بالاست، یکی منه که در پایین ترین مرتبه هم. راه بسته نیست، باید پله پله اینو رفت بالا. هر روز تمرین بکنیم با خودمون، من امروز به چند نفر حسادت ورزیدم، برای چند نفر توطئه کردم، برای چند نفر زدم، هر کدوم اینا با کله ما رو انداخته پایین. حالا دو ساعتم رو به قبله وایسیم. قرب یعنی این. این قرب یک طریقی داره. از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سوال کردن تو بالاتری یا ابراهیم؟ ائمه از خودشون تعریف نمی کردن، یه جاهایی برای اینکه حقایقی رو بگن مجبور بودن توضیح بدن. از امیرالمؤمنین سوال کردن تو برتری یا ابراهیم؟ فرمود من برترم. سوال شد چرا؟ این رو مرحوم طبرسی تو احتجاج نقل کرده. سوال شد چرا؟ فرمود برای اینکه، ببینید من اینو شاهد میخوام بگیرم، برای اینکه بگم معنای قرب چیه. برتر یعنی برتر از این جهت، نه مقامات ظاهری. این قرب به خدا از دید من و شما مخفیه. ماها شوکت ظاهری رو میبینیم، یه کسی عنوان داره، ریاست داره، خب به نظرمون قابل احترامه. اما یه کسی که شوکتی نداره، ظاهری نداره، خدم و حشمی نداره، ممکنه پیش خدا خیلی هم مقرب باشه. ماها ندونیم، تو همین جمع ممکنه خیلی ها باشن از منی که اینجا دارم از قرب خدا حرف میزنم به خدا نزدیکتر باشن، که حتما هم همینطوره. اونایی که دلهای صاف و سالمی دارن، اونایی که خوشبینن، اونایی که با مردم مهربانن، اونایی که نگاه محبت آمیز به مردم دارن، اونایی که اهل استکبار نیستن، اونایی که خودشونو برتر نمیدانن، اونایی که تو هر شرایطی فکر میکنن از همه پایینترن. من اینو میخوام بگم معنای قرب رو بدونید چیه. سوال کردن از امیر مؤمنان تو برتری یا ابراهیم؟ گفت من. فرمود من. گفتن چرا؟ فرمود اون وقتی که خداوند تبارک و تعالی در باره قیامت و برانگیخته شدن مردگان با ابراهیم سخن میگفت، ابراهیم به خدا عرض کرد خدایا اینو به من بنمایان، یه جوری به من نشون بده که چطور میشه آدما بعد از مردن دوباره برانگیخته میشن، قیامت رو به من بنمایان. خدا فرمود اولم تؤمن؟ مگه ایمان نداری؟ باور نداری؟ ابراهیم عرض کرد چرا؟ ولی لیطمئن قلبی، میخوام قلبم اطمینان پیدا کنه. اما من، این کلام علی است، لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، یقین من به مرحله رسیده اگر همه پرده ها کنار بره ذره یقین من افزوده نمیشه. یقین بیشتر برای علی موجب قرب بیشتر او به خداست، حتی از ابراهیم خلیل. من به مرحله ای از یقین رسیدم که اگر همه پرده ها کنار برود ذره ای در یقین من و بر یقین من افزوده نمیشه. اینه که امیرالمؤمنین از ابراهیم خلیل بالاتره.
جمال امیرالمؤمنین بلند صلوات
الله. قرب به حق تعالی یعنی این. ایها الناس، ای انسان، خلق شدیم برای اینجا، برای قرب، برای خدایی شدن، برای رنگ و بوی خدایی پیدا کردن. خودمونو بسنجیم، 30 سال، 40 سال، 50 سال زندگی کردیم، با 10 سال قبل، با 20 سال قبل تحملمون بیشتر شده، اخلاقمون بهتر شده، نگاهمون به مردم محبت آمیزتر شده یا استکبارمون بیشتر شده. اینا رو میتونیم به خودمون، هر کسی به خودش مراجعه کنه میتونه بشناسه. این مقدمه البته طولانی شد، این قرار بود یه مقدمه کوتاه باشه برای اینکه برسم به اون سوال. سوال این بود، اینو داشته باشید که قرب به خدا یعنی چی. سوال اینه چرا خداوند برای رسوندن ما به این نقطه، حالا به هر مرتبه ایش که میتونیم، هر کسی یه توانایی داره، چرا واسطه و وسیله قرار داده؟ چرا همینجوری نمیگه برید؟ چرا میگه باید از این وسایل استفاده کنید؟ چرا میگه باید ایمان بیارید؟ چرا میگه باید عمل صالح داشته باشید؟ چرا میگه باید معرفت داشته باشید تا به اونجا برسید؟ بدون اینا نمیشه، بدون اینا محال کسی به اونجا برسه. چرا میگه باید چنگ بزنید به ریسمان اهل بیت تا به اونجا برسید؟ چرا؟ این وسیله ها و واسطه ها چیه؟ چرا برای چیه؟ تو همین آیه‌ای که هر شب دارم میخونم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا وسیله طلب کنید. حالا اینکه این وسیله چیه بعدن میگم. صریح قرآنه، وابتغوا الیه الوسیله. من خیلی خلاصه سه تا مطلب باید بگم. خوب خواهش میکنم، تقاضا میکنم به این عرایض من دقت کنی تا بتونم نتیجه بگیرم. این سه تا مطلب رو با هم زمیمه که بکنیم، نتیجهش پاسخ سوال منه. یک، دنیا و عالم عالم اسباب و مسبباته. یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز تو این دنیا بدون علت و سبب نیست. ابل الله ان یجری الامور الا به اسباب. خداوند یه نظامی آفریده که در این نظام هیچ امری از جزئی ترین تا کلی ترین بدون سبب و علت و واسطه، یه برگ از درخت بدون علت نمیفته. شما تا حالا دیدید چیزی خود به خود آتیش بگیره؟ اصلا امکان نداره. آتشی باید باشد تا بسوزاند، آتش وسیله سوزاندنه. دیدید چیزی خود به خود شور بشه؟ نمک علت شوریه. حالا اینکه چرا خودش خود نمک شوره بمونه، اون ذاتش اینجوری خدا خلقش کرده. حتی معجزات و کرامات که خارق عادته، خارج از این نظام علت و معلول نیست. هیچ کاری در این عالم فعل مستقیم خدا نیست. اینجور نیست که خدا نشسته باشه مستقیما امروز یه کاری بکنه، اونجا آتیش بگیره، اونجا عرض به حضور شما میوه در بیاد، اونجا درخت بروید، اونجا باران بیاد. خدا یه نظامی طراحی کرده، سلسله علتهایی در این عالم که اینها مؤثرن در امور. این هیچ منافاتی هم با توحید در خالقیت نداره. معنای توحید در خالقیت، اینکه خدا فقط خالق این عالمه، معناش این نیست که خودش مستقیم، نه، یک مجموعه و یک نظامی رو چینش کرده، عالم بر اون اساس میچرخه. البته اینم نیست که مثل یه مهندسی که کارخونه رو درست کرده باشه و بره بشینه نگاه کنه. تو ذهنتون این نیاد که حالا مثلا یه کارخونه ای رو خدا درست کرده، دیگه همه چی داره کار خودشو میکنه، رفته کنار نشسته داره نگاه میکنه. این نیست. اصلش اینجوری تأسیس شد، در ادامه همه عالم هر لحظه به عنایت خدا بستگی داره. اگر یه لحظه فقط خداوند دستشو از روی این عالم برداره، همه چی به هم میریزه. این مطلب اول، که نظام عالم همه چیز بر اساس علت سبب محقق میشود. هیچ چیزی بدون واسطه، بدون سبب تو این عالم پیدا نمیشه. مطلب دوم، یه خورده تحمل کنید الان تمام میشه. مطلب دوم، واسطه ها و علل و اموری که در این عالم مؤثرن فقط مادی نیستن. وسیله ها هم مادی هن هم معنوی. آتش یه علت مادیه برای سوزوندن، اما همیشه علل این عالم مادی نیستن، بعضی از علل معنوی هن. الان من مثال میزنم، خوب دقت کنید. رزق و روزی، رزق، ثروت، مال، بالاخره علل مادی داره، علل معنوی هم داره. از دید قرآن اینجوریست. از دید مادی کسی تلاش بکنه، بدوی زرنگی بکنه، خلاصه رابطه با این اون برقرار کنه، میتونه پول و ثروت جمع کنه. اما از دید قرآن علل رزق و روزی فقط مادی نیستن. یه سری از امور در رزق و روزی اثر دارن که معنوی هن. خدا اینجور قرار داده، این سببیت خدا قرار داده. مرگ یه علل مادی داره، علل معنوی هم داره از دید قرآن. از جمله چیزایی که به عنوان اسباب و علل معنوی هن در زندگی ما در این عالم، نوع رفتار ماست. مثلا ایزا، اذیت کردن، ممکنه به نظر ما هیچ ربطی با عمر آدم نداشته باشه. گناه کردن هیچ ربطی با عمر آدم نداره. چه علیتیست بین گناه و عمر، کوتاه شدن عمر یا دراز شدن عمر؟ اما در منطق قرآن اذیت کردن، مخصوصا اذیت کردن صاحبان حقوق، اثر داره. تو این اثر داره، اثر علی و معلولی داره. آقای اون اثر وضعی کار که میگن یعنی همین، ظلم اثر وضعی دارد، یعنی در سلسله علل آدم ظلم یه آثاری دارد که این آثار خودشو نشون میده. تعارف هم نداره، کرد و کافر و مسلمان هم نداره. مسلمان هم ظلم بکنه اثرش رو خواهد دید. این اثر وضعی عمل که میگن همینه. مخصوصا به صاحبان حقوق، مواظب باشید جوانها، پدر و مادران شما صاحبان حقوق شما هستند. ایزاء پدر و مادر در عالم تکوین به عنوان یک عامل معنوی اثرگذار است در زندگی شما. ایزاء حیوان اثر داره، چه برسه به پدر و مادر. ایزاء معلم، اگه کسی معلم شماست، چیزی ازش یاد گرفتید، استاد شماست، این اثر داره رو زندگیتون. این روایت از امام صادق، دقت کنید، من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار. یعنی کسانی که در اثر گناه مردند بیشترند از کسانی که اجلشون رسیده. این معناش چیه؟ این معناش همینه که گناه اثر وضعی داره تو زندگی آدم، تو رزق آدم، تو عمر آدم. حالا نگید که آقا این همه دارن دنیا گناه میکنن، ما هیچی دیدیم، از ما بهتر و سالمترن. نه، اینا باید مجموعه عواملی است که اینا رو با هم دید. اینها تردیدی درش نیست، آثار وضعی اعمال ما و علیتشون برای حوادث که برای ما پیش میاد. من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان. کسانی که با نیکی کردن زندگیشون طولانی تر شده بیشترن از کسانی که با عمر طبیعی زندگی کردن. کوتاهی و درازی عمر یک پدیده‌ای در این عالم، یه عواملی هم داره. تغذیه نامناسب عمر رو کوتاه میکنه، اما فقط این نیست. کنار تغذیه نامناسب، این کارام عمر رو کوتاه میکنه. من حالا نمیخوام چیز بکنم، یه وقتی خودم راجع به این فکر میکردم، واقعا تو ایام دفاع مقدس، ایام 8 ساله جنگ، خب این همه شهیدم میآوردن. من خودم حالا فکر میکردم اگر اشتباه میکنم واقعا ببینیم چجوریست. نمیخوام بگم فقط اینه، عوامل زیادی دخیله، ولی ببینید واقعا تو اون ایام مرگ‌های طبیعی و ناگهانی خیلی کمتر از حالها بود. اینجور نبود؟ تو جوانها، تو غیر جوانها خیلی کمتر از حالا بود. فضای معنوی یه فضای ایثار، فضای گذشت، فضای توجه به خدا. اما الان هر روز و هر لحظه و مرگهای ناگهانی و مرگهای اینا، نمیخوام بگم فقط معلول کار خودمونها، خیلی چیزا دخیله، یه بخشش میتونه این باشه، این مصداق این روایت امام صادق، من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و بالآجال، اینا اثر داره. خیلی مراقب باشیم، حقوق دیگران، اذیت کردن دیگران، رنجاندن دل دیگران، نکنه نمک به زخم کسی بپاشیم، کسی گرفتاری پیدا کرده خوشحال بشیم، کسی مشکلی براش پیش آمده شادمان بشیم. اینا خیلی خیلی برای ما مهمه. اینم مطلب دوم، که عوامل و اسباب فقط مادی نیستن، عوامل و اسباب در این عالم بعضی ها معنوی هن. مطلب سوم، این که این عالم عبث و بیهوده آفریده نشده. انسان که اشرف موجودات این عالمه، با هدف آفریده شده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ خیال کردید ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ انسان آفرینشش هدف داره، اشرف موجودات این عالم انسانه، پس بالاترین و اشرف اهدافم برای خلق انسان خدا در نظر گرفته. خدا انسانو خلق کرده تا برسه به خودش. کنت کنزن مخفیان و احببت ان اعرف فخلقت الخلق. من یک جوهر مخفی بودم، دوست داشتم دیده بشم، شناخته بشم، انسانو خلق کردم. انتظار خدا از خلق انسان اینه که یک موجودی تو این موجودات بیاد مثل خودش بشه، قرب به خدا پیدا کنه، الهی بشه. پس این سه مطلبو، یک، این که نظام عالم نظام علت و معلول، هیچ امری در این عالم بدون سبب اتفاق نمیفته، بدون واسطه هیچی اتفاق نمیفته. دو، مطلب دوم چی بود؟ این که بله، وسائل و واسطه ها منحصر در علل مادی نیستن، وسائل و وسائط گاهی مادی هن گاهی معنوی. سه، هدف خلقت انسان رسیدن به قرب حق تعالی، که من توضیح دادم قرب یعنی چی. خب اگر این تیکه رو دقت کنید، اگر ما باید به اون نقطه برسیم که هدف خلقت ماست، همینجوری که نمیشه کسی خلق بشه به دنیا بیاد خود به خود بره به اونجا برسه. شما دیدید کسی یه شبه بدون واسطه عالم بشه؟ این همه اینایی که عالم شدن، اندیشمند شدن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، راهشو طی کردن، رفتن عالم شدن. هرچی بیشتر زحمت کشیدن، بیشتر مراتب علمی رو طی کردن. خب ما یه راه درازی در پیش داریم. انسانی که خلق میشه باید توجه بکنه کجا میخواد بره. برای رسیدن به اونجا بیواسطه، بدون سبب، بدون علت نمیشه. هیچ کس اصلا این امکان نداره، امکان ندارد. حتی ائمه ما، حتی اهل بیت، حتی پیامبر، اونها در قوس سعود با این زحمت و تلاش و البته لیاقت هایی که خداوند به اونها داشته اعطا کرده به اونجا رسیدن. خب ما یه همچین راه پرپیچ و خمی در پیش داریم، بدون سبب که هیچ اتفاقی گفتیم تو عالم نمیافته، همینجوری کسی به خدا نزدیک نمیشه، واسطه میخواد، چون هر اتفاقی در عالم احتیاج به سبب و واسطه داره. این که ما خدایی بشیم، الهی بشیم، این یک مسئله مهمی است، یه پدیده است، یه چیزی است که خدا از ما خواسته. ما واسطه احتیاج داریم تا به اونجا برسیم، سبب میخوایم. سببش چیه؟ پول، ثروت، مقام؟ نه، واسطه ها و اسباب معنوی میخواد. خداوند متعال هدف را معلوم کرده، نقشه راه را داده، وسیله ها را معرفی کرده، سرمایه به ما داده، گفته بسم الله حرکت کن، برو با ایمان، با عمل صالح، با معرفت و شناخت، با دعا، با انجام واجبات، با ترک محرمات و تمسک به انسان کامل. حالا اینو من خواهم گفت. علت این که ما واسطه میخوایم برای قرب به خدا اینه، چون یک کاریست، یه حرکتیست بزرگ و عظیم. این یک فعل و انفعالیست تو عالم ماده، سبب میخواد، سببش هم مادی نیست. اگر آقایون، به خودم عرض میکنم، اگر فکر کنیم میتونیم به سعادت برسیم با این چیزایی که ما خودمون رو مشغولش کردیم، خب این اشتباه راه رو بیراهه رفتیم. خدا، خداوند کجا دلبستگی به دنیا را واسطه قرب خودش قرار داده، واسطه و سبب قرار داده برای اینکه به اون هدف برسیم؟ مقصد ما رو معلوم کرده، گفته بشر دلبستگی به دنیا تو رو به یه راه دورت میکنه. واجبات را خدا وسیله قرار داده برای اونجا، به واجباتمون اهمیت بدیم، به اعمال واجبمون اهمیت بدیم، به نمازمون اهمیت بدیم. گفتم کسی گمان نکند بدون عمل به واجبات و ترک محرمات میتونه این راه رو طی کنه. اصلا مگه میشه؟ خدا همه اینا رو خواسته، یکی یکی هم نیست. ایمان رو خواسته، عمل صالح رو خواسته، توسل رو خواسته، اهل بیت رو خواسته. بیاد اون وقت بعد کسی گمان کنه که من نمازم نمیخونم، نعوذ بالله شرب خمرم بکنه، نمیدونم دروغم بگه و غیبتم بکنه و تهمتم بکنه و آبروریزی بکنه، همه این واسطه ها و اسباب رو بذاره کنار، بعد بیاد فقط بگه من میام تو مجلس امام حسین، برای من کافیه. این اصلا معنا نداره، اصلا این موجب قرب نمیشه. این دور کردی خودتو. کسی که واجبشو کنار بذاره یعنی خودشو دور کرده. و چطور میتونه همه اونا رو کنار بذاره با اینجا بخواد برسه به خدا؟ پس با عرضم تمام، واسطه و وسیله و سبب برای ما لازمه. ما باید به این واسطه ها تمسک کنیم. اگر علت این که ما واسطه میخوایم اینیه که من گفتم، حالا خواهم گفت، همین دلیل اقتضا میکنه نه تنها به اهل بیت باید تمسک کنیم، میتونیم تمسک کنیم، باید تمسک کنیم. حقیقت وجودی اهل بیت حقیقت برتره. ما باید به اون ریسمان چنگ بزنیم، ما باید به ریسمان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسین چنگ بزنیم تا بالا بریم. بدون اونا امکان نداره بالا بریم. اینو من فردا شب عرض خواهم کرد. شب عاشورا اصحاب جمع شده بودند. امام حسین علیه السلام برای آخرین بار جمع کرد اصحاب رو. آخرین نابسازی و خالصسازی رو هم انجام داد. گفت فرمود حتی اونایی هم که بیعت کردن، من بیعت رو برداشتم، برید. میخواست دیگه اونایی که عاشقن بمونن، میخواست زمینه جهش اصحاب رو به مقام قرب فراهم کنه. لذا گفت اونایی که اگه حق و ناس به گردنشون دارن برن. حالا من در موانع توسل خواهم گفت حق و ناس مانع قربه. اگه کسی حق و ناس به گردنش باشه نمیتونه تقرب پیدا کنه. برای همین امام حسین شب عاشورا گفت هر کی حق و ناس به گردنش داره بره. اون جمع باید یه جمع صاف و ناب و خالصی می بودن. صحبت ها رو کرد امام حسین. یه نوجوانی نشسته بود اون عقب خیمه، بزرگترها جلو نشسته بودن، این هی سرک می کشید، هی خودشو بلند می کرد ببینه اون جلو چه خبره. امام حسین داشت می فرمود که خب بعد از این که اصحاب ماندن و هر کسی گفت ما کجا بریم و اینا، فرمود خب فردا همه شما کشته خواهید شد. این نوجوان قاسم ابن الحسن برادرزاده ی سید الشهدا بود، نشسته بوده هی این پا اون پا میکرد، هی خودشون نیمخیز بلند میشد نگاه میکرد ببینه خب سرنوشت خودش چیست. از همون عقب سوال کرد انا فی من یقتل، آیا منم جزء کشته شده ها هستم یا نه. امام حسین یه نگاهی کرد به این نوجوان که حالا متاسفانه تو بعضی از اشعار میان میگن آرزوی دامادی داشت و عموش دلش میخواست دامادیشو ببینه. آقا این که افتخار نیست، آرزوی دامادی داشتن این که مزیت نیست برای قاسم. امام علیه السلام توجهش جلب شد به قاسم، فرمود کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ بلا فاصله جواب داد احلا من الاسف، از اصل برای من شیرین تره. ببینید این یک جوان به چه مرتبه ای رسیده که میگه مرگ برای من از اصل شیرین تره. بعد از این که این جواب رو از قاسم شنید، امام فرمود نه بله تو هم تو کشته ها هستی، ولی بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از این که به یک گرفتاری بزرگی با یه مشکلات بزرگی مواجه میشی، بله. این گذشت صبح عاشورا، هی آمد دور و بر امام حسین اجازه میدان بگیره. لباسی که اندازه او باشه نبود، یه نوجوان نسبتاً خب از نظر قد و قامت کمتر نسبت به بقیه، هی اومد اصرار کرد. امام حسین فرمود یا ابن اخی انت من اخی علامه، ای برادرزاده تو نشانه برادر منی. این جمله خیلی جمله عجیبیه که امام حسین به این نوجوان گفت. این خیلی عجیبه که لابد ان تبقی لأتسلا بک، این باید تو بمونی، تو مایه تسلای دل منی. اون وقت ببینید وقتی امام مواجه میشه با این کسی که مایه تسلای دلش بود، اونم با اون صحنه چه میکنن. بالاخره رفت میدان، جنگ نمایانی کرد. ناگهان صدای وا اماه بلند شد، صدای عمو جان، فریاد یا عمو بلند شد. امام خودشو به سرعت بالای سر قاسم رسوند، سر قاسم را به دامن گرفت، این جمله رو فرمود: این عرض آخر من، یعذ علی عمک ان تدعو فلا یجیبک. خیلی برای عموی تو سخته که تو او را بخوانی اما او نتواند جواب دهد. او یجیبک فلا ینفعک، وقتی هم که جواب میده به حال تو سودی ندارد.